در واقع نشون میداد. اما از سال گذشته خود بی بی سی فارسی هم ما دیدیم که به سمت در واقع برنامه‌ریزی نظام حرکت کرد، از کارشناسایی که دعوت میکرد همه در واقع به سمت این رفتن که اون هدف اصلیشون که برنامه‌ریزی نظام دنبال بکنن.
چکرم آقای قادری، اون حلقه مفقودهی که در بشقت صحبت میکردین آقای کوشکی در صحبتشون بیان کردن، اگر خود شما هم نکته تکمیل داشته باشید استفاده میکنیم. اما در باره فعالیت رسانه های دشمن به عنوان نمونه بخوایم صحبت بکنیم، مثلا در غرب، در آمریکا یا مثلا در فرانسه، اعتراضات مردمی اگر اتفاق میفته مشاهد هستیم که در خود این کشورها در رسانه هاشون خیلی مورد توجه قرار نمیدن، سعی میکنن به حاشیه ببرن این اعتراضات مردمی، تظاهرات مردمی یا حتی کشتار مردمی اتفاق میفته سعی میکنن که در حاشیه باشه. اما اونچه که در کشور ما از اعتراضات مدنی تبدیل میکنن به آشوب در داخل، شاهد هستیم که بلا فاصله در بخش‌های مختلف خودشون خیلی به صورت ویژه در خبرها بهش میپردازن. این به تعبیر یک بام و دو هوا در رفتار رو، در رفتار رسانه‌ای رو چگونه باید تحلیل کرد؟ این رسانه‌ها چه هدفی رو در خطهی و ایجاد آشوب در کشور و شورش سازی در ایران دنبال میکنن؟
ببینید، در اتفاقاتی که در جوامع غربی میفته، چون اساسا زمین بازی در رسانه زمین بازی هست که خود اونا طراحی کردن، طبیعتا حاکمیت یا جریان سیاسی حاکم بر همین کشورها اجازه نمیده اساسا که بخواد رسانه برخلاف منافع خودش حرکت بکنه. ما حتی همین الان که در واقع اوج گسترش نفوذ شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های حالا جریان اصلی یا رسانه‌های مرتبط با اونها هستیم، در اتفاقاتی که در غرب میفته کاملا شاهد این هستیم که یک همراه نمایی میکنن با مردم، اما به موازاتش دارن مدیریت و کانالیزه میکنن مطالبات رو. در همین موضوع در واقع اعتراضات ضد نژاد پرستی، شما اگر یک تحلیل محتوا بکنید رسانه‌های جریان اصلی در ایالات متحده رو به اضافه شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و توییتر رو مشاهده می‌کنیم که اونها ظاهر امر این هست که دارن همراهی می‌کنن با مردم، همراهی می‌کنن با اعتراضات، اما در بطن ماجرا چه اتفاقی داره می‌افته؟ در واقع داره هدف رو تغییر میده تو ذهن معترض. یعنی اگر اعتراض اون رنگین پوست، اعتراض اون شهروند آمریکایی به نجات پرستی سیستماتیک و نهادی شده در بطن سیاست و حکومت در ایالات متحده هست، این رسانه ها میان این رو در واقع تقلیلش میدن به اعتراض مردم به یک افسر پلیس FBI، و بعد هم بر اساس همون مثلا در واقع رئیس FBI یا مثلا فرماندار ایالتی یا بعدن مثلا سخنگوی کاخ سفید یا مثلا خود شخص رئیس جمهور میاد میگه که بله، ما حتما با این پلیس برخورد بکنیم و یک تقلیلی رو در واقع، و این با مدیریت رسانه داره اتفاق میفته. در نقطه مقابلش و ما چه اتفاقی داره میفته؟ در نقطه مقابل این هست که اساسا کارویژه این رسانه این هست که ضریب بخشی بکنه به کوچکترین اتفاقاتی که داره در داخل کشور ما میفته. یعنی شما ببینید مثلا مگه چند تو دنیا ما در واقع اتفاقات متاسفانه علیه مثلا کودک ها داریم، تحت عنوان کودک آزاری، نمیدونم قتل فلان خانوم، ولی شما ببینید مثلا یه بچه تو کشور ما مثلا به اساس کودک آزاری مثلا والدینش، حالا والدین بد سرپرست قاعدتا، مثلا کشته میشه متاسفانه. همین میشه مثلا دو روز میشه ترند اصلی مثلا توییتر فارسی. یا مثلا یه دختری بر اساس مثلا یه اتفاق که افتاده که صدها برابرش به کرات در جوامع غربی داره اتفاق میفته، تو کشور ما مثلا به دست پدرش کشته میشه. خب این اتفاق نامیمونیه، ولی اتفاق عجیب و غریبی نیست، ولی همه میره زیر ذره‌بین. و مثلا شما میبینید یک هفته دائم این هشتگ مثلا با اسم اون دختر داغ میشه در فضای توییتر و سعی میکنن که این رو به عنوان موضوع اصلی جا بندازن. این در حالیه که شما اگر بیاید در کف جامعه اساسا یک فضای متفاوت رو داری تجربه میکنی با آنچه که در فضای شبکه اجتماعی داره واقع نمایی میشه ازش. این حالا یک رویکردی هست که ما شاهدش هستیم. این اتفاق میخوام بگم انقدر در واقع نهادینه شده است در رسانه‌ها، که شما حتی در بازه زمانی انتخابات ایالات متحده، هم انتخابات اخیر، هم می‌بینید بلافاصله اینکه آقای ترامپ سعی می‌کنه برخلاف جهت عمومی توییت بزنه، همین ساختار توییتر میاد به بهانه این و با توجیه اینکه آقا این داره ترویج خشونت میکنه، داره ترویج بی اخلاقی میکنه، یا داره مطلب خلاف واقع منتشر میکنه، برچسب به کذب میزنه روش، و یا مثلا محدودش میکنه، چی رو؟ شخص رئیس جمهور آمریکا رو. و بعد با این توجیه، به خاطر اینکه بگه آقا من اخلاق مدارم، من تمام پروتکل هامو دارم رعایت میکنم. اما همین ها در ماجرای 88 درخواست رسمی میزنه خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت به مدیر عامل توییتر که آقا این داستان تعمیراتت رو عقب بنداز، چون اگر تو الان نباشی اون فضاسازی که ما میخوایم در داخل ایران انجام بدیم و برای تو یک نقش تعیین کننده در نظر گرفتیم، این خلاصه ناقص میمونه. بنابراین زمین بازی که اونا طراحی کردن، ما در داخل کشور خودمون باید رسانه هامون به این سطح از بلوغ برسن که اولا جوری رفتار بکنن و جوری اطلاع رسانی بکنن که اون اعتبار خودشون رو نزد افکار عمومی بتونن حفظ بکنن. نکته دوم این که در فضاهای اینچنینی اولویت ها رو بتونن تشخیص بدن، اسیر حواشی نشن، یعنی در اصل و فرها و تشخیص اصل و فرها دوچار اشتباه نشن و بعد مثلا ما شاهد بشیم که یه رسانه به جای اینکه بیاد آبی بر روی آتیش برافروخته شده بریزه، دائم هی بیاد در این بدمه. و نکته سوم این که اساسا رسانه باید پیش دستی بکنه در خیلی از این موارد. نکته که من در بخش دوم عرایزم گفتم و آقای دکتر کوشکی هم اشاره کردن، اساسا اعتراض وقتی شکل میگیره، یعنی اعتراض کف خیابون وقتی شکل میگیره که مجاری انتقال پیام از سمت مردم به سمت مسئولین و حاکمیت مسدوده. خب میکنم مهمترین این مجاری رسانه هستن. رسانه وقتی وظیفه خودش رو درست انجام نده، طبیعتاً به دام این داستان ها خواهد افتاد. بنابراین ما اگر در یک تحلیل کلی بخوایم مرور بکنیم رفتار رسانه غرب رو، ببینید اساساً اونها در سناریوهای جدید و بروز شده جنگ ترکیبی که علیه ملت ایران دارن مدیریت میکنن، نقش بسیار ویژه‌ای برای فضای رسانه‌ای و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در نظر گرفتن، به دلیل اینکه نقطه کانونی ماجرا رو ذهن و فکر مردم در نظر گرفتن که اگر واقعیت در ذهن اینها تحریف بشه از یک طرف و از طرفی یک امید واهی در ورای مرزها به اینا نشون داده بشه. الان توی همین گزارشی که پخش کردید دیدید که اون فرد مجرم داشت میگفت اومدن به من گفتن که آقا ما میبرمتون طرف مثلا آب، بعد برای توی زندگی کاملا رویایی فراهم میکنیم. یعنی داره یک دروغی رو به عنوان یک واقعیت در ذهن مردم جا میده. و نکته سوم چی؟ نکته سوم که این در واقع رسانه اساساً در پی اعتراض یا به ثمر نشستن اعتراض مردم نیست، که اگر بود اتفاقاً باید جلوگیری میکرد از بروز اغتشاش تا اعتراض مردم در چارچوب قانون به نتیجه مطلوب خودش برسه. خب وقتی اعتراض مردم اینا این مدلی ورود میکنن، طبیعتاً به هیچ سرانجامی نمیرسه. مگر کدوم الان از این اعتراضاتی که به آشوب کشیده شده مردم تونستن، یعنی اون معترض اصلی و واقعی که یه مطالبه واقعا غیر امنیتی و غیر سیاسی داشته، کجا اینا به در واقع نتیجه مطلوبش رسیده؟ هیچ کاری اتفاق نیفتاده. بنابراین اساسا اون میاد که فضا رو به هم بریزه. بنابراین به نظر میرسه که در چنین شرایطی هم وظیفه اصلی رسانه‌های ما، هم رسانه‌های در واقع جریان اصلی مثل صدا و سیما، مثل خبرگزاری ها، روزنامه های پرتیراژ، و هم وبسایت ها و کانال ها و نمیدونم اکانت های در شبکه های اجتماعی، اینها وظیفه اصلیشون روشنگری و هدایت اون مطالبات اصلی مردم به سمت حل و فصل شدن موضوع هستن، و از طرفی روشنگری در باره حقیقت ماجرایی که داره در از سوی دشمنان ما اتفاق میفته. به نظر میرسه که یکی از مهمترین نکاتی که ما امروز باید مردم ما در رابطه با اون خودشون رو بیمه بکنن و نسبت به اون مسلح بشن، موضوع خیلی مهم سواد رسانه‌ای هست. یعنی هر چیزی رو، هر قاری جوابی رو که در یک پست تلگرامی یا یک پست اینستاگرامی یا در توییتر میبینن سریع باورش نکنن. در امروز روز که داریم با هم صحبت میکنیم، تکنیک های به شدت حرفه‌ای و متبحرانه وجود داره که کاملا یک فضایی رو نشون شما میدن، در حالی که کاملا این فضا متفاوت از حقیقت و واقعیت است. یعنی هم مردم، هم حاکمیت و هم رسانه‌ها باید در مقابل این اتفاقاتی که ادامه دار هم هست، یعنی این دشمنیه تمام شدنی نیست. الان حالا ما یک دوره بسیار سختی رو در دوره ترامپ تجربه کردیم، در دوره آینده اگر حالا به سلامت آقای بایدن روی کرسی ریاست جمهوری بشینه، در واقع جریان دموکرات ها که بسیار مرموزتر، بسیار در واقع هوشمندانه تر همواره با ما رفتار کردن، از نقطه نظر دشمنی کردن با ملت ایران، دوباره ما همین تجربه رو حتما خواهیم داشت. حتما رسانه های اونها کاملا هوشمندانه تر مرور خواهند کرد فضا و فضا سازی خواهند کرد، به خصوص در موضوع حقوق بشر اینها به شدت پیگیر هستن و خیلی از اخها اتفاقات رو سعی میکنن به عنوان یک موضوع ضد حقوق بشری در داخل ایران نشون بدن. به نظر میرسه که در مجموع ما باید به یک سطحی از توان فهم و درک رسانه‌ای هم مردممون، هم رسانه‌ها و هم مدیرانمون برسن.
انشالله شما به نوعی جمع‌بندیتون هم انجام دادین، درسته؟
در خدمت.
بسیار خب، متشکرم. نکته باقی نمونده از طرف شما. آقای گود از خدمتتون اومدیم باشم بودن، دو دقیقه نکته پایانی و جمع‌بندی از طرف هم داشته باشیم.
خواهش می‌کنم. ببینید، اون چیزی که در واقع من میتونم بگم، رسانه‌های خارجی ما شاهدش می‌شیم که بی بی سی یا سایر رسانه‌ها، به خصوص بی بی سی، در یک چنین تجمعاتی که توی ایران اتفاق میفته، هر کدوم از این در واقع شبکه‌های بی بی سی عربی یا انگلیسی یا فارسی زبانشون، هر کدوم یک رویکرد تبلیغی خاصی رو در پیش میگیرن. در واقع اون رویکرد تبلیغی خاصی که رسانه بی بی سی فارسی میگیره، هیچ وقت اونو در واقع بی بی سی انگلیسی در پیش نمیگیره. ما میبینیم که هر نوع در واقع اعتراض مدنی تو غرب شکل میگیره، بی بی سی انگلیسی اونو در واقع یک جور اختشاش میدونه، سرکوب اونو در واقع حق حاکمیت میدونه. اما در مورد ایران بی بی سی فارسی به عکس، هر نوع در واقع مطالبه معمولی در واقع به یک اختشاش تبدیل میکنه. همونطور که اشاره کردن، اون چیزی که واقعا لازمه این که رسانه ملی به خصوص و حالا سایر رسانه ها باید اون سواد رسانه‌ای مردم بالا ببرن، در واقع بتونن افکار عمومی خود همراه بکنن، به عنوان خودشون کسایی که متولی مطالبه گری باشن، در واقع مطالبات مردم رو در واقع انعکاس بدن. شاید یکی از بزرگترین ضعف‌های در واقع کشور ما اینه که مطالبات مردم از طریق رسانه ها خوب انعکاس داده نمیشه. همین که مردم ببینن که در واقع صداشون شنیده میشه، بسیاری از مطالبات در واقع همونجا ممکنه به عرصه عمل برسه، یا اینکه حداقل صداشون کشیده بشه، مردم در واقع اون نگرانشون برطرف بشه و میتونه در واقع رسانه‌ها نقش مهمی داشته باشن برای اینکه این مطالبات به حق مردم در واقع به اعتراض و اختشاش کشیده نشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی، جناب قادری، جناب گودرزی و همچنین آقای دکتر کوشی که در بخشی از برنامه به صورت تلفنی ما رو همراهی کردن، و ممنونم از توجه شما شنوندگان عزیز. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله گفتگوی سیاسی رو شنیدید از پخش رادیو گفتگو. امیدوار هستیم این برنامه تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. در خدمتتون خواهیم بود همچنان با ادامه برنامه امروز رادیو گفتگو در بخش دوم تا ساعت 22 با ما همراه باشید. سامانه پیام کوتاه 30,000 10:35 و تلفن گویای 27-86-10-35 در اختیار شماست.
انعکاس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط‌های خبری، جریان‌سازی، گفتمان‌سازی و هم‌افزایی نخبگانی، رویارویی اندیشه‌های مختلف، با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه ها و گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شدید. در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
صدای اندیشه ها.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه درنگ آماده پخش تقدیم به شما میشه. داستان‌های پندآموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی.
درنگ این قسمت فرصت
آی جوان جوان با تو هستم.
با منی؟
جز آن سیب که میبلعی خوراک دیگری هم در انبانی که بردوش میکشی داری؟
گمان کن که دارم. تو را با انبان من چه کار؟
گرسنگی توانم را بوده و قرار از کفم بوده. اگر در انبان گرد نانی داری کمی از آن مراده. خدایت خیر ده.
من هر آنچه دارم را به رنج به کف آوردم. آنگاه تو میخواهی سهمی از آن را تنها به دعای خیری از من بگیری؟ کنده با دندان گرد طمع.
خدا گواه است که طمع کار نیستم. به لقم نانی که آتش گرسنگیم فرو نشاند راضیم. حال چیزی مرا میبخشی؟
از 20 سال بیش زیستم و تا حال احدی مرا پشیزی نبخشیده. آنچه دارم از چنگال اژدها بیرون کشیدم. به همین خاطر چیزی بیبها کسی را نمیبخشم. ختم کلام.
تو را دعای خیر میکنم و این بهای اندکی نیست که گویند اگر برآورده شدن آرزوهایت را میخواهی با زبانی دعا کن که بدان گناه نکرده باشی، و آن زبان دیگران است که خطایی از تو با آن سر نزده. دانستی؟
نه، پیچیده بود اما تفاوتی ندارد. تو را چیزی نمی بخشم پیر. اگر چیزی می خواهی تن به کار رنجه کن و درهمی به کفار. ادرود.
باشد برو، اما باید یقین کنی آن را که نظر خیر دارد حضرت دوست است و جهان بر وفق مراد اوست. پس تو را دعایی کنم. خدایا این جوان را محترم و عزیز دار. آنجا که همراهان و همکیشانش نیز سرفکنده و حیران هست.
به امارت امیر آمدیم برای دزدی؟
آره، اگر لقمه بزرگ بخواهی باید که بر سفره بزرگان بنشینی. بزرگتر از امیر نیافتم، به همین خاطر اینجایی.
تو مجنونی سلیم. آخر امارت امیر، اگر در دام شحنگانش بیافتیم باقی عم در سیاه‌چال سر خواهیم کرد و آنجا سفره‌ای هم گشوده نیست.
این همه تلخ زبان و کجندیش نباش، در پی من بیا.
آهای
شنیدی؟ بیشک شحنگانن.
چه میگویی؟
میگویم نمیخواهم باقی عم در سیاه‌چال امیر باشم. تو میمانی بمان، اما من از همون راه که آمدم میگریزم.
جابر جابر
کجا؟
ای نفرین بر دلهای ترسان و دستهای لرزان، برو به جهنم. خود به آنچه میخواهم میرسم.
کسی یاریم کند؟ آمدم آمدم.
تراری روی پوشیده است، آن که به زیر تیغ آخته داشته به وزیر میماند. وزیر است که یاری میخواهد. حال چه باید کنم؟ یاریش کنم؟ آن وقت نمیگوید در این وقت شب در سرای امیر چه میکنی؟ اگر این پرسید چه جوابی دهم؟
هم اکنون از جان استنم بیرون شود، یاریم کنی.
هرچه باد باد، وزیر را رها کن ترار مکار.
امنشین و انیس و مونس وزیر شده. وزیر او را خانه و اسب و استر بخشیده که میگوید جانش را مدیون سلیم است. میدانید که از کدام سلیم میگویم؟ سلیم دوست دیرین من. اگر مشتاق دیدار او بر اسب بازین و یراق و جامه‌های زربفت هستید، دمی دیگر در همین بازار به انتظار بمانید. در پی وزیر برای گذر از این بازار چه میآید؟
خوش به حال رفیقت جوان.
آری خوش به حالش، خوش به حالش.
اما پرسشی دارم. در آن وقت شب که آن ملعون قصد جان وزیر کرده بود تا پس از آن به سرای امیر وارد شود و خونش بریزد و کلید خزانه را به چنگ بیاورد، رفیق شفیق تو در سرای امیر چه می کرد؟
خب او در حال حاضر امین وزیر و امیر است، چشم و گوش آنهاست. پیداست که باید در سراچه های امارت به گشت زدن مشغول باشد.
اکنون امین وزیر و امیر است. آنگاه که چنین شجاعتی کرد چه بود؟ دزدی که قصد گنجینه های سرای امیر کرده بود؟
زبان بر دهان بگیر پیر من، وگرنه مجازات می شوی.
مرا از بنده خدا نترسان جوان. به عوض آنگاه که رفیقت را دیدی او را بگو همان پیر که روزی پیش در بازار شهر برایت از خداوند طلب خیر کرد پیغام فرستاد. دیدی که اگر حق به لطف نظر کند از فرود ذلت به فراز عزت خواهی رسید، پس از درگاهش روی مگردان تا مباد قهرش تو را برسد.
تو که خود این را میدانی، چرا دست نیاز به سوی خلق میگردانی؟
مردمان واسطه فیضند، میان خدا و باقی بندگانش. میگردم تا آنان که این فرصت نیک دارند را بیابم.
هیچ ندانستم چه میگویی.
تو را با سخنانم هیچ کار نباشد، به آنچه گفتم عمل کن. رفیقت همکنون است که در پی وزیر به بازار شهر براید. بدرود.
بمان بمان، کیستی؟